E tu poi andiamo già a
کاف صبح رادیو دریب آرزوهای خوب خوب بر شما شنونده های عزیز راجع بر رونق و دلچسپی و مفیدی مهمانی ها گپ زدیم. فهیم جان از پنشیر گفته که مهمانی یک همایش دوستانه است، پس کوشش کنیم که از مشکلات هم دیگه، از احوال هم دیگه باخبر شویم در فضای کاملا دوستانه. خانم سونیا از هرات هم گفته که اگر سیالی و چشمی هم چشمی نباشد، مهمانی ها حتما مفید و حتما دلچسب خواهد بود.
خب ما هم امروز باید خوشحال باشیم، هم راحت باشیم. یک ماه عزیز و ماه پربرکت میره و عید فطر شروع میشه. ما با رمضان خداحافظی میکنیم، ماه پربرکت، ماه رحمت، و به عید فطر سلام میکنیم. خب حس خوبی هست، نمیتونیم بگیم حس بدی داره.
عید سعید و فیض عید شکرانه است، شکر به خاطر یک ماه لطف و مهربانی خدای بزرگ و مهربان ما. عید به همه مسلمانان و مردم خوب کشورم افغانستان، خصوصا شنونده های برنامه کاف صبح تبریک میگم و امیدوار هستم که امروز که عید است همه هموطنانم شاد 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 باشند.
شخصا خودم بیشتر دوست دارم که وقتی کسی خانه ما میایه، بیشترین زمان و بیشترین وقت برش بدم و خوبترین صحبت ها را داشته باشم، از حالش، از احوالش، از فامیلش صحبت هایی را داشته باشم و صحبت ها خودمانی باشه. متاسفانه اکثریت کسا وقتی شخصا خودم خانهشان رفتیم، دیدیم که مصروف تلفن، مصروف صفحات اجتماعی، مصروف گیم زدن، مصروف تلویزیون هستن. وقتی گپ میزنی متاسفانه هیچ کس گوش نمیگیره و ای برای هر کسی متاسفانه، برای هر نفر متاثر کننده است که چرا ایطور باشه. درست است که جهان یک دهکده ساخته است، ما را با هم میتونه وصل بکنه، اما محبت ها را ما متاسفانه اونمو دوست داشتن ها را ازشان کاسته و کمتر کرده، و این مسئولیت خانواده هاست که فرزندان خود متوجه این کارشان یا این اشتباهشان بسازند.
دقایقی از کاف صبح است که خوب است در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب شرف الدین عظیمی باشیم با طرحی سوال که چرا امروز میمانی ها یک قسم سرد و بیروح شده. قدیمی ها میمانی ها چی داشتن که دلچسب بودن؟
سلام به همه عزیزان کاف صبح، صبح هم شما بخیر، امیدوار هستم همه خوب خوش و سرحال باشین. در خصوصی که مهمانی های پرمصرف چی تأثیر داره، علل خصوص تاثیرات بدش، منفیش و سویش، باید یادآور شوم که مهمانی های پرمصرف، مهمانی های تجملی، مهمانی هایی که مقصدش همدلی و جمع شدن و حمایت شدن و از حال و احوال یکی دیگه خبر شدن و به کسی از لطف و صمیمیت و اخلاص غذا دادن و امثال و موارد نباشه، میتونه که بر روابط ما و دیگران تأثیر بسیار بد و منفی بگذاره. یعنی اولین موردش روابط ما است. مثال، اگر مهمانی ها به صورت نامناسب و بدون رعایت آداب برگزار شوه، ولخرچی و اینا شوه، ممکن است که باعث شوه که دوستی مردم و روابط مردم خراب شوه. یعنی میتونه که مصارف زیاد در یک مهمانی برای خود مصرف کننده هم حس بد بده. ما در روانشناسی باور ما ایست که افراد و اشخاص که همیشه وقت قربانی میته و فداکاری میکنه و لطف میکنه و زیاد مصرف میکنه و به توقعات مردم همواره میرسه و فداکاری میکنن، اونا در آخر روز پشیمان میشن، چون مردم با او نیتی که او فرد و با او افرادی که او فرد در غذا و مهمانی و لطف و فداکاری خود کرده، مردم به او مثابه برخورد نمیکنه و برعکس مردم تصور میکنه که کدام مقصد داره از این مهمانی، از این لطف، یا ساده است، مثلا زیاد آدم هوشیار نیست، باهوش نیست، و یا هم مردم فکر میکنه که حق ماست، خب بالاخره این کارا رو باید بکنه آدم، این حق ماست سری آدم، و اینجا است که طرف مقابل که مصرف کرده فداکاری میکنه حس خوب برای شخ نمیته و به یک نحوی به یک شکلی در آخر روز پشیمان میشه و لحظه یک پشیمان شد، خصومت فرد، خشم فرد و عصبانیت فرد بر کسایی که برش مهمانی کرده بود بالا میاد و ایجا است که در رفتارش هم تأثیر میگذاره و با بمی شکل یک حس و یک حالت نامناسب رخ میده و من فکر میکنم که درست نیست. ولی اگر یک مورد عادی می بود، یک مهمانی عادی می بود و نرمال می بود و مقصد ما هم زیاد مصارف و اینا نمی بود، مشکل شاید به اینجا نمی رسید. دیگه ای که این نوع مهمانی ها یا این مهمانی هایی که پر مصرف و پر غذا و پر هیاهو است، ممکن است باعث شود که دیگرها از ما دوری کنه و احترام به ما نشان نده، یعنی به یک نحوی به یک شکلی خار بخوره یا احساس خوب نکنه. مثلا شما مهمانی میگیرین، محفل میگیرین و مصرف میکنین و مردم میگه که خب ما خو اینقدر پول نداریم یا مثلا اینقدر غذای خوب خوبی که شما میخورین ما نداریم، میگرخم حس خوب رخ نمیده برش. از طرف دیگه هم این نوع مهمانی ها ممکن است باعث شود که به ما مصارفش و هزینه اش و اینایش بالا بفته و خریداری ها و هدایا و غذاها و اینا شاید بر ما صدمه برسانه و من فکر میکنم که ما باید در نهایتش بر رعایت آداب و احتیاط در خرج کردن پول توجه و دقت داشته باشیم و زیاد پرمصرفی و پرخرچی و ولخرچی در مهمانی نکنیم. این کار یک کار سالم از نظر اجتماعی و روانشناسی نیست.
یک بار دیگه عید به شما مبارک و تشکر از همراهیتون با کافه صبح امروز. فردا از چی گپ بزنیم؟ خب فقط یک روز دیگه راجع به موضوع فرصت داریم، چطور است از این گپ بزنیم که مهمانی هایی که نباید باشن و هستن. حتما مبحث جالبی خواهد شد، به اضافه بخش دیگه کافه صبح که به شما تقدیم خواهد شد. بخیر باشیم و تشکر از همراهیتون و خداحافظ.
عزیزان رادیو دری رو میشنوین از مشهد امام مهربانی ها.
اللهم صل على علی ابن موسی الرضا المرتضى الامام التقی النقی وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائه.
ساعت 8 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، روزتان بخیر. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با اولین بخش خبری امروز رادیو دری همراه ما باشید. در ابتدا تبریک عرض میکنم روز عید فطر بر شما. نماز عید سعید فطر امروز با امامت رهبر معظم انقلاب اسلامی در مصلای امام خمینی رحمت الله علیه تهران اقامه میشود. درهای مصلای امام خمینی رحمت الله علیه تهران بعد از اذان صبح امروز بازگشایی و برنامه ها از ساعت 6:30 آغاز شده است. همچنین نماز و خطبه ها ساعت 8 صبح آغاز می شود. این مراسم به شکل زنده از رسانه خامنه‌ای.ir و شبکه های سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش می شود. رئیس جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد امروز حمایت از مقاومت فلسطین به ویژه برادران و خواهرانی که در این ساعات و لحظات در خط مقدم مقابله با اشغالگری و جنایت در غزه قرار دارند، نه فقط یک تکلیف شرعی برای مسلمانان که یک وظیفه انسانی، اخلاقی و وجدانی برای بشریت است. سید ابراهیم رئیسی روز سه‌شنبه در پیامی با تبریک فرارسیدن عید سعید فطر با طلب گشایش و پیروزی در این روز پربرکت برای همه مسلمانان جهان به ویژه مردم مظلوم غزه و فلسطین تأکید کرد عید فطر عید تعالی و موسم شکوفتن جوانهای اخلاص و ایمان در دل و جان انسانهایی است که با تقرب به ساحت آسمانی از چشمه زلال فیض الطاف الهی بهره‌مند شدند. رئیس جمهوری ایران افزود اکنون که ماه مبارک رمضان با همه عظمت و معنویتش به سر آمده، امیدوارم به مدد خدای سبحان و بخشاینده برکات و فضیلت‌های این ماه عزیز در زندگی فردی و اجتماعی همه ما جاری و ساری شود. رئیسی ادامه داد همچنین در این روز پربرکت از خداوند بزرگ برای همه مسلمانان جهان به ویژه مردم مظلوم غزه و فلسطین که همچنان آماج ظلم و ستم و بیدادگری رژیم غاصب صهیونیستی قرار دارند طلب گشایش و پیروزی میکنم. رئیس جمهوری ایران یادآور شد امید دارم که به برکت انوار و فضایل ماه مبارک رمضان شاهد استفاده از همه ظرفیت‌های موجود و ممکن برای دفاع از مظلومان فلسطین و برداشتن گام‌های مؤثر و عملی برای توقف جنایات صهیونیست‌ها و کاهش آلام ملت رنج دیده فلسطین باشیم. رئیسی در پایان از درگاه خداوند متعال سعادت، بهروزی و توفیق مردم ایران را در تمامی عرصه‌ها خواستار شد و ابراز اطمینان کرد که این ملت بزرگ در سایه انسجام و وحدت ملی و تأسی از رهنمودهای داهیانه رهبر فرزانه انقلاب اسلامی گامهای بلندی برای عزت، سرفرازی و اعتلای کشور برخواهد داشت. وزیر دفاع ایران گفت جهان ناباورانه نظارگر عبور گستاخانه رژیم صهیونیستی از خطوط قرمز آشکار بین المللی است. امیر سرتیپ محمد رضا قرایی آشتیانی، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران، روز سه‌شنبه در پیامی با تبریک فرارسیدن عید سعید فطر و آرزوی قبولی طاعات و عبادات مسلمانان جهان بر اهمیت فلسطین به عنوان مسئله اول جهان اسلام تأکید کرد. وزیر دفاع ایران با اشاره به فجایع رخ داده در باریکی غزه توسط رژیم نسل‌کش اسرائیل افزود حلاوت و شیرینی ماه رمضان امسال به سبب اقدامات جنایتکارانه رژیم غاصب صهیونیستی ضد مردم مظلوم و مقتدر فلسطین، به ویژه کشتار زنان، اطفال و بیماران بیگناه و تخریب مساجد، مدارس و شفاخانه ها در سایه سکوت نهادهای بین المللی به تلخی مبدل شد. امیر سرتیپ قرایی آشتیانی گفت در ادامه جنایت رژیم اشغالگر اسرائیل جهان ناباورانه نظاره‌گر عبور گستاخانه رژیم غاصب صهیونیستی از خطوط قرمز آشکار بین‌المللی در تعرض به اماکن دیپلماتیک و هدف قرار دادن بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق پایتخت سوریه و شهادت جمعی از شهروندان ایرانی و سوری بود. وزیر دفاع ایران ابراز امیدواری کرد با همبستگی، تحکیم پیوند و دوستی هرچه بیشتر امت و کشورهای اسلامی به ویژه در دفاع و حمایت از منافع ملل اسلامی، سرزمین فلسطین از اشغال صهیونیست‌ها آزاد شود. همزمان با فرارسیدن عید سعید فطر، سخنگوی طالبان از اعضای این گروه خواسته است تا در این روزها فیر هوایی نکنند. ذبیح الله مجاهد روز گذشته با نشر پیامی در شبکه اجتماعی ایکس از شهروندان به ویژه مقامها و اعضای این گروه خواسته است تا به مناسبت عید فطر فیر هوایی نکنند. او افزود است فیرهای هوایی اقدامی نادرست است که سبب آزار و اذیت مردم و گاهی سبب زخمی شدن قتل می شود. از این رو با افرادی که از این دستور تخلف کنند برخورد قانونی صورت می گیرد. طالبان پیش از این همواره به مناسبت‌های مختلف دست به فیرهای هوایی می‌زدند. دادگاه عالی طالبان امروز در افغانستان روز اول عید سعید فطر اعلام کرد. معاون امنیتی و انتظامی مقام ولایت سیستان و بلوچستان گفت ماموران انتظامی این ولایت در حین انجام ماموریت با اشرار مسلح درگیر شدند که در این درگیری 5 نیروی انتظامی شهید و 1 تن دیگر مجروح شدند. علیرضا مرحمتی معاون امنیتی و انتظامی مقام ولایت سیستان و بلوچستان روز سه‌شنبه در خصوص این حمله تروریستی و بزدلانه اشرار گفت عصر روز سه‌شنبه تعدادی از اشرار در محور مواصلاتی سوران مهرستان به یک گشت انتظامی که در حال ماموریت بودند حمله می‌کنند که متأسفانه در این حمله 5 نفر از ماموران انتظامی به شهادت می‌رسند و 1 نفر نیز مجروح می‌شود. مرحمتی افزود عملیات برای پیدا کردن عاملان این حادثه تروریستی توسط ماموران انتظامی و امنیتی در جریان است. معاون امنیتی و انتظامی مقام ولایت سیستان و بلوچستان همچنین گفت گروهک تروریستی جیش الظلم برای بزرگنمایی هر حادثه‌ای که توسط اشرار و مخلان نظم و امنیت رخ می‌دهد آن را به نام خودش ثبت می‌کند. گروهک تروریستی جیش الظلم تا کنون مسئولیت چند قتل، ترور و حمله تروریستی و بزدلانه در ولایت سیستان و بلوچستان ایران را بر عهده گرفته است. و حزب الله لبنان 3 مرکز نظامی اردوی رژیم صهیونیستی در شمال سرزمین‌های اشغالی را هدف حمله راکتی قرار داد. جنبش حزب الله لبنان در بیانیه اعلام کرد در حمایت از ملت پایدار فلسطین در باریکی غزه و مقاومت شجاع و شریف آنان، رزمندگان مقاومت اسلامی لبنان روز سه‌شنبه مواضع نظامی العاصی الرادار واقع در مزارع اشغالی شبعه و رویسات العلم در تپه‌های اشغالی کفرشوبا در شمال سرزمین‌های اشغالی را با راکت هدف قرار داده است. حزب الله لبنان همچنین در پاسخ به تعرضات رژیم اشغالگر صهیونیستی به قریجات لبنان 1 تانک مرکاوای اردوی رژیم اسرائیل را در پادگان دوویو نزدیک مرز لبنان و فلسطین اشغالی هدف قرار داد که در پی این اقدام حزب الله چند صهیونیست به هلاکت رسیدند و تعدادی هم زخمی شدند. رزمندگان مقاومت اسلامی لبنان تحرکات نظامیان صهیونیست در اطراف موضع صهیونیستی جلال علام شمال سرزمین‌های اشغالی را نیز هدف حمله توپخانه‌ای قرار دادند. پادگان نظامیان اسرائیلی زبدین در مزارع اشغالی شبعه هم هدف حمله توپخانه‌ای مقاومت اسلامی لبنان قرار گرفت. حزب الله لبنان در هفته‌ها و ماه‌های گذشته و در پی جنایات هولناک رژیم صهیونیستی در باریکی غزه و به خاک و خون کشیده شدن شمار زیادی از مردم بیگناه فلسطین در این منطقه، مواضع نظامیان رژیم نسل‌کش اسرائیل را در شمال سرزمین‌های اشغالی هدف قرار داده است که این موضوع سبب هراس صهیونیست‌های شهرنشین در این مناطق شده است. تا کنون ده‌ها هزار صهیونیست از ترس حملات مقاومت از شهرک‌های نزدیک مرزهای لبنان خارج شده‌اند. بسیار تشکر از همراهیتان با اولین بخش خبری. عیدتان مبارک. فعلا خدا نگهدار.
اگر می شد صدا را دید، چه گلهایی، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز،
به هر آواز می شد چی؟ اگر می شد صدا را دید.
در هوایم می پیچد عطر صدای
رادیو دری،
صدای همدلی،
صدای
همدلی،
صدای همدلی.
3826 در ایران و 0794-717144 در افغانستان. با رادیوی خودتان، رادیو دری، از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی، هم بورا را سر کنی، با ساز بخوانی، ترانه های سبز و ناز بخوانی. بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی.
از عشق رویت این سنم واله و مستم، از عشق رویت این سنم واله و مستم، جانا بیا بنشین که دل بردی از دستم، جانا بیا بنشین که دل بردی از دستم.
شبیه من بیا ای جان، در خانه
این گدامه ما.
غنچه ها و گل های زندگی اطفال قند و شیرین زبان هستند، نازنین هایی که سرزندگی و نشاط خانه ها از حضور آنهاست. شاپرک را تقدیم این عزیزان می کنیم.
خوبی ها و زیبایی ها، خدای عید و شادمانی ها، ای که نشاط دل ها از توست، ای که لبخند ها از توست، نام زیبای تو را زمزمه می کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سبد سبد گل سلام، تقدیم به شما گلها، درود و هزاران درود به شما نازنینا. به شما دخترای خوب و دوست داشتنی، به شما بچه های با انرژی و به شما کلانای عزیز میگیم سلام سلام سلام. طرفی که سایل میکنی خوشی و خنده است، همه کالای نو به تن دارن، میگن و میخندن، پرسان میکنین چه خبر است؟ چون عید است، عید سعید فطر است. ما از برنامه شاپرک ای عید بزرگ یعنی عید سعید فطر و شما دوستای خوب شاپرکی تبریک و تهنیت عرض میکنیم. عیدتان مبارک، روزه و نمازتان قبول. خوشحال هستی چون که هم عید است و هم دوستای رقم شما داریم. هر جایی هستین برتان سلامتی و جانجوری آرزو میکنیم. انشالله که ای عید بزرگ با خودتان خیلی خوشدیر شوه. امروز هم مثل هر روز همراه خودتان هستیم با مدت 15 دقیقه. شما هم ما را تنها نمانین ها. مهربانا، ما خو از طریق برنامه شاپرک به خانه هایتان بر دید و وادید آمدیم. نمیخوین به ما ایدی بتین؟ ایدی خودتان میتونه به ما یک پیامک باشه. بله، ما به همین راضی هستیم. منتظر چی هستین؟ همین لحظه دست به کار شوین و از حال و هوای روز اید به ما بگوین. چی؟ شمارای پیامک؟ بچه شم نوشته کنین. شماره های پیامک برنامه خودتان از این قرار است: در ایران 3-3-0-8-2-0-2-2-6، در افغانستان 0-7-9-4-7-1-7-1-4-4. ما منتظر پیامک های زیبایتان هستیم. بله، امروز هم نمایش داریم. دیگه ماتلتان نمی کنم و ازتان دعوت می کنم که بخش نمایشی برنامه را بشنوید.
نمایش یعنی ماه رمضان خلاص شد مادر جان؟
بله جان مادر.
چقدر زود خلاص شد.
علی جان، مریم جان، این خاصیت فرصت است. به نظر زیاد میایه ولی خب خیلی زود تیر میشه.
یعنی امشب دیگه سحری بیدار نمیشه؟
نه دیگه، مادر جان گفت که خلاص شد.
بیادر درست میگه جان مادر، برای سحری خوردن کسی بیدار نمیشه. راستی میگم شما دو نفر سبا همراه ما و پدر جانت به نماز میایین؟
نماز صبح منظورتان است مادر جان؟
نه مریم جان، منظور من نماز عید از دختر گلم.
نماز عید؟
بله علی جان، روز عید فطر مسلمان ها که یک ماه توفیق روزداری داشتن نماز عیده با جماعت میخوانن. کوشش میکنن که این نماز با فضای باز بخوانن.
خب این نماز باید کی بخونیم مادر جان؟
معمولا صبح زود جان مادر. اگه خوش دارین که بیاین در نماز ما شما رو بیدار میکنم.
من خب میایم مادر جان، حتما خیلی ثواب داره.
بله جان مادر، هم ثواب داره هم یک نماز خاص است.
یعنی چی مادر جان؟
سبا بخیر هر دوی تانه به نماز عید میبریم. خب همراه ما و پدر جانتان بیاین بخیر. باز خودتان متوجه خاص بودن نماز عید فطر میشین بخیر.
چقدر نفر زیاد آمده بودن؟
کلگی آمده بودند.
خب قبول باشه جان مادر، نماز روزایتان قبول باشه، عیدتان مبارک باشه. عزیزای مادر بکریایتان آماج کنم. بیا بچه گلم، عید خودتان مبارک باشه عزیزم.
عید شما هم مبارک باشه مادر جان.
میگم مادر جان، همون قسم که دیشب گفته نماز عید فطر یک نماز خاص است.
بله علی جان، این نماز هم عبادت است هم نشان همدلی و وحدت مسلمان ها. اگه خوب دقت کرده باشین جان مادر، کلگی به این نماز شرکت کرده بودن.
بله مادر جان، من کلگی همسایه های ما را دیدم.
به مسجد هیچ جایی نبود.
بله دیدین که نام خدا هیچ جایی نبود.
میگم مادر جان، من تا حال نشنیده بودم که به قنوت ایتو یک دعا بخوانن.
قنوت یا همو دعای سر دست نماز عید فطر مثل خود نمازش خاص است. میخواین بدانین که ما به دعای دست از خدای مهربان چی خواستیم؟
بله مادر جان، اگه میشه برای ما بگوین.
ما در این دعا از خدای مهربان خواستیم که ما را داخل در خیر و برکت هایی کنه که اهل بیت پیامبر او خیر و برکت ها شامل حالشان است. از خدا جان خواستیم که از هر بدی که خاندان پیامبر خارج ساخته ماها را هم خارج بسازه. به خدای مهربان گفتیم که ما همو چیزایی را میخواییم که بنده های خوب دستو درخواست کردن.
چقدر دعاش خوبیش هست.
بله جان مادر، به به، مثل که پدر جانتان است. علی جان، جان مادر تو برو عزیزم دروازه رو باز کو. دختر گل مریم جان، تو هم بیا دسترخوان آور کو که با هم افطار کنیم. امروز یک کودکار داریم جان مادر.
دوستای گلم، بخش نمایشی برنامه تقدیمتان شد. بازم برتان عید تبریک میگم. همچنان همراه برنامه خودتان شاپرک باشید. در روز عید فطر رفتم به مهمانی، در مسجدی نزدیک پرگل چراغانی. دوروبرم چرخید پروانه‌ای زیبا، انگار بو می‌کرد چادر نمازم را.
با هم دعا خواندی تا لحظه آخر، پروانم پر زد روی گلی دیگر. گله. هم یه وقتی است که برتان یک پیامک بخوانم. دختر خوب مینا جان از مشهد مقدس این پیامک با برنامه خودش روان کرده و نوشته: سلام خاله جان. علیکی سلام جان خاله. گفته ما عید فطر به شما و دوستای شاپرکیم تبریک میگم. تشکر عزیزم. گفته ما امسال روز اولی بودم و خدا رو شکر تانستم که رقم کلانا روزه خود بگیرم. به به عزیزم، خدا قبول کنه ازت. تشکر میکنم که به برنامه خودت پیام رایی کدی.
مژده که عید اومده، نور بارون آسمون، بر شما باد و مبارک عید ماه رمضان. مژده که عید اومده، نور بارون آسمون، بر شما باد و مبارک عید ماه رمضان.
رسیده موسم شادی دل روز دارا، گلای خندش کفته رو لب فرشته ها.
عزیزای دلم، رسیدیم به پایان برنامه شاپرک امروز. تشکر میکنم از همراهیتان و مجددن عید به شما تبریک میگم. ما فردا به خانهتان میاییم. تا فردا خدای خوب یار و نگهدارتان.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید، آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید.
شنیده می شود. رادیو دری نوای همدلی.
مشاهیر ما،
مفاخر جهانی.
به نام خداوند جان آفرین. دوستان و یاران همراه، سلام بر شما. با یک دیگر از مجموع برنامه های مشاهیر ما مفاخر جهانی در خدمت شما هستیم. امیدوار هستیم که ما را تا پایان همراهی بفرمایید. دوستان، در برنامه امروز از حجت الاسلام و المسلمین محسن قرائتی صحبت میکنیم. در یکی از روزهای پاییزی سال 1324 هجری شمسی در خانواده قرآنی و مذهبی در شهر کاشان پسر متولد شد که او را محسن نامیدند. پدر بزرگ او در دوران خفقان آوری که رضا خان شاه مستبد وقت ایران ایجاد کرده بود، با شجاعت در خانه های مردم کاشان جلسات قرآن برپا می کرد. پدرش نیز از بازاریان مؤمن شهر کاشان بود که راه پدر را در نشر مفاهیم قرآنی ادامه داد. او با تشکیل جلسات قرآن در منازل، مساجد و حیاطهای مذهبی تأثیر بسیاری بر مردم شهر کاشان گذاشته بود. به دلیل فعالیت‌های قرآنی و دینی این خانواده، مردم آنها را قرائتی نامیدند و این لقب این چنین برازنده آنان شد. محسن قرائتی با پشتوانه مذهبی در یک فضای قرآنی پرورش یافت. او بعدها توانست شیوه جذاب و پویا در تعلیم مفاهیم قرآنی ابداع کند که این شیوه به ویژه برای نسل نوجوان و جوان بسیار جذاب بوده است.
هم میدونیم جهنم هست هم خلاف میکنیم، هم میدونیم خدا هست هم خلاف میکنیم. علت اینه که ایمان به خدا داریم و خلافم میکنیم، علت اینه که این ایمان فراموش میشه و چیزی که بین ایمان و انسان دائما گره میزنه یاده.
حجت الاسلام قرائتی از سنین کودکی با خواندن آیات نورانی قرآن و برخی مفاهیم بلند آن آشنا شد. در نوجوانی با تشویق پدر بزرگوارش به مدرسه علوم دینی قدم نهاد. او با شرکت در جلسات تفسیر قرآن انس خاصی با این کتاب آسمانی گرفت و به خواندن تفاسیر مختلف علاقه‌مند شد. استاد قرائتی خود در این باره عنوان می‌کند: با اطمینان میگویم که بیشترین مطالعه من درباره قرآن و تفسیر بوده است و چون قرآن و کلام خدا نور است، تا به حال در راه تبلیغ درماندن نشده‌ام. او تفاسیر مختلف را میخواند و در جلسات مباحثه قرآنی شرکت میکرد. او برداشت‌های خود از آیات قرآن کریم را مکتوب میکرد. بدین جهت توانست اطلاعات مفید و گسترده‌ای در زمینه تفسیر قرآن گرد آورد. بعدها هنگامی که آیت الله ناصر مکارم شیرازی تصمیم داشت که تفسیر نمونه را با همکاری جمعی از علما بنگارد، محسن قرائتی یادداشت‌های ارزشمند خود را نزد ایشان برد و با استقبال آیت الله مکارم مواجه شد. از آن پس حجت الاسلام قرائتی از نویسندگان و محققان تفسیر نمونه شد. نگاشتن این تفسیر حدود 15 سال به طول انجامید و در 27 جلد به اتمام رسید. اکنون این تفسیر ارزشمند به زبان‌های مختلف ترجمه شده است. محسن قرائتی در طول تحصیلات دینی خود به شهر مقدس نجف در کشور عراق نیز هجرت کرد و دروسی را نزد اساتید بلند مرتبه آن دیار فرا گرفت. سپس به قم بازگشت و در نهایت توانست طی 16 سال در شهرهای همچون کاشان، قم، مشهد و نجف اشرف دروس دینی را تا سطح خارج فقه به اتمام رساند. اما در طول سالهای تحصیل همواره موضوعی ذهن او را مشغول می نمود و او را مداوم در پی یافتن راه حلی و فکر فرو می برد. او با خود می اندیشید که خداوند کتاب آسمانی قرآن و دین نجات بخش اسلام را برای همه اقشار و طبقات مختلف مردم، اعم از مرد و زن و پیر و جوان نازل کرده است. پس کودکان و نوجوانان نیز باید از قرآن کریم و اسلام ناب به بهره نمانند و به نوعی با این مفاهیم سعادت بخش آشنا شوند. او با خود می اندیشید که ما پزشک اطفال داریم ولی چرا روحانی اطفال نداریم؟ این اندیشه ذهن پویا و خلاق حجت الاسلام قرائتی را به کنکاش واداشت و در نتیجه وی توانست با ابداع شیوه نوین اسلام و معارف قرآنی را با زبان نو به صورت ساده و روان به نسل نوجوان و آینده ساز منتقل کند.
فکر کردم پزشک اطفال داریم، آخوند اطفال نداریم. گفتیم بشیم آخوند اطفال. الگو هم نداشتم، نمونه نداشتم.
سلام. این اولین واژه‌ای بود که کودکان به احترام لباس پیامبری بر زبان آوردند تا اندیشه‌ای را در ذهن رقم زنند که اگر پزشک اطفال داریم، آخوند اطفال هم نیازی همیشگی برای روح‌های پاک است.
اولین کلاس تبلیغی استاد قرائتی در شهر کاشان برگزار شد و تنها 7 دانش آموز در آن شرکت داشتند. اما شیوایی سخن و زبان دلنشین او روز به روز نوجوانان بیشتری را جذب این کلاس کرد. وی درباره انگیزه خود از برگزاری چنین کلاس هایی می گوید: با این اندیشه که قرآن ده‌ها داستان و قصه دارد و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله با همین داستان‌ها سلمان‌ها و ابوذرها را تربیت کرد، کلاس درس را بر این پایه و اساس برپا کردم. لذا کلاس درسم تلفیقی از اصول اعتقادی، احکام و داستان‌های قرآنی بود. ایشان در قم نیز این کلاس‌ها را برگزار کرد و با استقبال گسترده‌ای مواجه شد. حتی برخی از علمای گرانقدر به کلاس‌های حجت الاسلام قرائتی رفتند و از نزدیک با سبک نوین آموزش ایشان آشنا شدند و از وی تمجیدات فراوان به عمل آوردند. از این رو استاد قرائتی در ادامه راه و عمل خود مصمم‌تر شد. او خود را موظف دید که به شهرهای مختلف ایران برود و کلاس‌های قرآنی و دینی خود را در اماکن مختلف برگزار کند. وی در شهر مقدس مشهد مورد توجه آیت الله خامنه‌ای قرار گرفت. استاد قرائتی درباره این دیدار می‌گوید: ایشان مرا به منزل خود دعوت کردند و بعد از تشویق مسجد امام حسن علیه السلام را که در آن روزها از مساجد فعال و موفق و مبارز پرور علیه طاغوت در مشهد بود برای کلاسداری در اختیارم گذاشتند. استاد قرائتی در سفر تبلیغی دیگر خود با متفکر شهید آیت الله مطهری آشنا شد و ایشان نیز روش تدریس حجت الاسلام قرائتی را بسیار پسندید. خوبان شنونده، شما برنامه مشاهیر ما مفاخر جهانی را میشنوید از رادیو دری 3826 در ایران و 0794-717-1744 در افغانستان. دو سامانه پیامکی ماست که نظرها، پیشنهادها و انتقادات شما را به ما منتقل میکنند. در خدمت شما هستیم همچنان با برنامه مشاهیر ما مفاخر جهانی. هنگامی که درگیری‌ها و مبارزات مردم ایران برای تغییر رژیم پهلوی شدت یافته بود، آقای قرائتی نیز برای ملاقات علمای زندانی به زندان می رفت و گاهی به تبعیدگاه بعضی از علمای تبعیدی سر می زد. او از مبارزان حمایت می کرد و با اطلاع رسانی های خود مردم را نسبت به احوال زندانیان سیاسی و ظلم‌های رژیم شاه آگاه می ساخت. به خاطر این قبیل فعالیت‌ها، عوامل سازمان امنیت شاه به منزل پدری او در شهر کاشان حمله کردند، ولی او را نیافتند. منزلش در قم را هم پیدا کردند و بارها به آن هجوم بردند، ولی باز هم نتوانستند ردی از استاد قرائتی بیابند. ایشان درباره آن دوران نقل می‌کند: چند ماهی زندگی مخفی داشتم تا انقلاب اسلامی ایران با امدادهای الهی و رهبری حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و پشتبانی ملت مؤمن و غیور و شجاع ایران به پیروزی رسید و دوران جدیدی از فعالیت‌های فرهنگی با احساس مسئولیت بیشتری آغاز شد. حجت الاسلام قرائتی پس از پیروزی انقلاب در سال 1979 به پیشنهاد شهید مطهری و موافقت امام خمینی رحمت الله علیه برای اجرای برنامه درس‌های از قرآن به تلویزیون رفت تا بتواند تجربیات شیرینش را به مخاطبین بیشتری منتقل کند. از آن پس برنامه درس‌های از قرآن از پرمخاطب‌ترین برنامه‌های تلویزیون شد. این برنامه با اجرای خوب و آموزنده حجت الاسلام قرائتی تا چند سال پیش همچنان پربار و آموزنده از تلویزیون پخش می شد. از ایشان دعوت شد تا علاوه بر تلویزیون در رادیو نیز مباحث تفسیر قرآن را ارائه کند. خود در این باره می گوید: در این بین به فکر افتادم یک درس تفسیری را در سطح فهم عموم شروع کنم. برای این کار با گرفتن دو همکار علاوه بر تفسیر نمونه از 10 تفسیر دیگر یادداشت برداری کردیم و برنامه تفسیر خود را با عنوان آینه وحی در رادیو آغاز کردم. ایشان اکنون اندوخته‌های تفسیری خود را به صورت کتاب تفسیری منتشر کرده و آن را تفسیر نور نامیده است. سبک و سیاق این تفسیر قرآن با تفاسیر دیگر متفاوت است و همان گونه که حجت الاسلام قرائتی خواسته برای همه قابل فهم است. اجرای موفق برنامه درس‌های از قرآن و احراز شایستگی استاد قرائتی باعث شد تا امام خمینی رحمت الله علیه در سال 1361 حجت الاسلام قرائتی را بر نمایندگی خود در سمت سرپرستی سازمان نهضت سعادت‌آموزی منصوب کند. سازمانی که در طول حیات خود به موفقیت‌های شایان دست یافته و جایزه‌های بین‌المللی فراوانی را به دلیل مبارزه مؤثر با بی‌سوادی در ایران کسب کرده است. استاد قرائتی در زمینه مسائل دینی هر جا که احساس خلع و کمبود کرده، هر کاری که از دستش برمی آمده انجام داده است. به همین دلیل ایشان در سال 1369 با پشتبانی آیت الله خامنه ای رهبر انقلاب اسلامی ایران ستاد اقامه نماز را تأسیس کرد. همچنین در سال 1383 نیز به ایجاد ستاد احیای زکات همت گماشت. این ستادها با پیگیری ها و ابتکارات حجت الاسلام قرائتی کمک فراوانی به ترویج نماز و زکات در جامعه ایران کرده است. اما همه این سمت ها و عنوان ها نتوانست از عزت نفس و تواضع ایشان بکاهد و استاد قرائتی در سخنانش همچنان خود را یک معلم قرآن می داند. او متواضعانه در مراکز دینی مختلف از جمله حوزه علمی قم حضور می‌یابد تا تجربیات ارزنده خود را به ویژه در زمینه تبلیغ اسلام و شیوه سخن گفتن به طلاب آموزش دهد. ایشان معتقد است در طول این مدت آنی نسبت به کار خود با شک و تردید نگاه نکردم. حضرت آیت الله خامنه ای در یکی از سخنرانی های اخیر خود به خدمات فراوان حجت اسلام قرائتی اشاره کردند و خدمات ایشان در بخش های مختلف به ویژه موضوعات نماز، زکات، تفسیر، مهدویت و مبارزه با بیسوادی را عرض نهادند. ایشان درباره حجت الاسلام قرائتی فرمودند: آقای قرائتی نمونه بسیار خوب و الگوی شایسته است، زیرا خدمات ایشان همواره در عرصه هایی بوده که خلأ و نیاز فراوانی در آنجا احساس شده است و این چنین همت و تلاشی ارزش مضاعف دارد. رهبر انقلاب اسلامی افزودند: بعضی کارها خوبند اما تکراری اند. اگر کسی توانست نیازها را، خلأها را پیدا کند، بشناسد و همت بگمارد بر این که این خلأها را پر کند، این ارزش مضاعفی دارد. ایشان اینجور عمل کرده است. نکته دوم، صفا و خلوص ایشان است. خود این صفا هم موجب شده است که ایشان بتواند کارها را پیش ببرد. خدای متعال با نیتهای خالص همراه است. خلوص نیت تأثیر عجیبی دارد در پیشرفت کارهایی که با این نیت انجام می گیرد. تشکر ویژه داریم از همه شما خوبان شنونده که با مشاهیر ما مفاخر جهانی همراه شدین. بنده سید حکیم بینش به اتفاق همکارانم خانم مهین دهقانی تهیه کننده و خانم طیبه نوری صدابردار محترم با شما خداحافظی میکنیم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.